قوه قضاییه شورای نگهبان اومده گفته خانوما با همین قانون با همین رجل میتونن بیان. این حاصل کاریه که خانوما کردن با همین شرکت در انتخابات، با همین کاری که میکنن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. اجازه بدین بریم سراغ سوال بعدی. خیلی عذر میخوام، اجازه بدین که بریم سراغ سوال بعدی و این سوال از طرف آقای هادی لطف‌آبادی.
رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است، اینو هممون میدونیم، هرچند داخل دایره محدودی از اختیارات. مخاطب سوال من بیشتر فکر کنم خانم کدیور باشن که چرا کاندیداهای ریاست جمهوری چه این دوره و چه دوره‌های قبل هیچ کدوم موضع‌گیری شفافی در مورد اختیارات رئیس جمهوری نمیگیرند و هیچ کدوم خواهان بازگشت اختیارات رئیس جمهور در حیطه قدرت رئیس جمهور نیستند. با توجه به اینکه تجربه سالهای اخیر نشون داده که اکثر اونها قبل از انتخابات در واقع شعارها و وعده‌هایی میدن که معمولا پس از انتخابات و به قدرت رسیدن یا فراموش میکنن یا خودشون رو به نشنیدن و ندیدن میزنن.
بسیار روز خانم کدیگر، سال شما.
ببینین، کاندیداهای ریاست جمهوری طبیعتاً در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنن. قانون اساسی هم تکلیف کاندیداها رو روشن کرده. اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم رو سه قوه میدونه، مجری، مقننه و قضاییه، که زیر نظر ولایت امر فعالیت میکنن. اصل 110 هم وظایف رهبری رو مشخصاً به عنوان نفر اول کشور مشخص کرده. و بعد در اصل 113 هم رئیس جمهور رو به عنوان نفر دوم مشخص کرده و نهایتاً این که بالاخره نفر دوم طبیعی هستش که باید با نفر اول هماهنگ باشه. این واقعیت‌های جامعه امروز ما هستش و نمیشه کسی که کاندیدای رئیس ریاست جمهوری میشه خارج از این به اصطلاح چارچوب و خارج از این واقعیت‌های جامعه امروز ما عمل بکنه. کاندیداها هم معمولاً بر اساس همین به اصطلاح مکانیزم و همین سازوکار هستش که فعالیت خودشون رو شروع می‌کنن و می‌پذیرن که تو این چارچوب عمل کنن. من میپذیرم که باید کاندیداهایی که وارد عرصه انتخابات میشن دقیقاً اختیارات خودشون رو ملاحظه کنن، ملحوظ بکنن و در چارچوب اختیاراتی که دارن وعده هایی رو بدن. به نظرم میاد اگر تو این چارچوب عمل بکنن هیچ مشکلی هم پیش نمیاد و این مسائلی که شما بهش اشاره کردین موردی نخواهد بود.
بسیار دنبال مشکل پیش نیومدن نبودن، دنبال اختیارات رئیس جمهور بودن به نظرم.
اختیارات رئیس جمهور وقتی که در قانون و اختیارات در
بحث بحث ایشون اینه که کاندیداها قبل از اینکه رئیس جمهور بشن در زمانی که کاندید هستن موضعشون رو در این مورد مشخص بکنن، بگن اگر ما رئیس جمهور میشیم ما میخوایم که اختیارات رئیس جمهور رو که ازش سلب شده به زعم آقای لطف‌آبادی بهشون برگرده.
این اختیارات به لحاظ قانونی مد نظر شما هستش یا خلا؟ به اصطلاح در
20 سال پیش تفویض اختیار شد و تغییری بود که اون موقع انجام شد، چرا الان برعکسش انجام نشد؟
خب این باز برگشت میکنه با بازنگری در قانون اساسی. یعنی اگر شما میخواین اون اختیارات گذشته به رئیس جمهور برگرده، ناگزیر از بازنگری در قانون اساسی هستیم که در بر اساس اصل 177 قانون اساسی مکانیزم خاص خودش رو داره. یعنی رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت باید یک سری موارد رو مشخص بکنه و به تعداد افرادی که مشخصن که قانون مشخص شده این موارد رو اعلام بکنن که این موارد اصلاح
بشه. بسیار خوب.
اجازه بدید
آقای
بدر
اگه یه خود
خلاصه هم. بله من ببینم عرض زمین است. مثل همه انتخابات در دنیا الان شما که انگلیس که نشستی الان به دلیل این ماجرایی که دلی تلگراف و ماجرای مجلس خوب میدونید الان مجلس انتخابات که بشه مهمترین موضوعی که توش مطرح میشه اینه. تو ایران هم همینطوره. موقعی که آقای خاتمی بود وقتی رفتیم تو انتخابات این موضوع بود. الان که آقای احمدی‌نژاد دو ترکه نشسته روی این است و اصلا حدود اختیارات هم رعایت نمی‌کنه، رفته تو قوای دیگه و از این ور از اون ور و اینا رفته در از پنجره میره بیرون، بنابراین توی انتخابات اصلا موضوع مردم این نیست، موضوع این است که بیاد ایشون رو مهار کنه. بنابراین توقع این که پیش پیش کاندیداها یه چیزهای تعیین شده مشخصی رو بیان بگن، طبیعتا اونها نگاه میکنن به مردم ببینن مردم امروز حساسیتشون رو چیه درباره اون حرف میزنن. الان امروز که اینجا خدمتتون هستیم مهمترین حساسیت اقتصاده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگه اعضای شما نظر ای خیلی نظر خیلی شدیدی داری میخواید؟
حتما. آقای احمدی نژاد این همه اختیاراتی که گرفته متکی است بر حمایت رهبر. اگر این حمایت رهبر رو نداشت مثل آقای خاتمی همه میگفتن که تدارکات چی؟ برای اینکه ما اختیارات رئیس جمهور رو بالا ببریم فقط کافی نیست، نه تنها کافی نیست، اصلا ابتدای نقطه هم از اونجا شروع میشه که رئیس جمهور بیاد کاندیدا بگه من اینقدر اختیارات خودم بالا میبرم. ما شهروندان ایران باید متحد بشیم، باید جمع بشیم، بدونیم، همه شهروندان هم بدونن که رئیس جمهور منتخب خودشون همه کاره مملکت باید باشه. وقتی ما 10 میلیون رأی داشتیم که رئیس جمهور همه کاره میدونست، من فکر کنم لحظه تغییر پیش آمده. نامزدی هم که میره اونجا برای گرفتن این 10 میلیون رأی اختیارات رئیس جمهور اینقدر میسین که قول میدم من قانون رو تغییر میدم. الان ما متاسفانه هنوز به این مرحله نرسیدیم.
بسیار خیلی متشکرم. کسی دیگه نظر شما؟
من سوال همین است، خصوصا از خانم کدیور. خانم کدیور وقت صحبت میکنن به رهبر برمیگردن، اکثر جمعیت هم که اینجا صحبت میکنن به رهبر برمیگردن. چرا من باید به شخصی رأی بدم که نفر ششم و هفتم مملکته، در حالی که نفر اول آقای خامنه ای، نفر دوم نمیدونم قوه قضاییه، نفر سوم شورای نگهبان، رئیس جمهور عملا هیچ کاره، چرا اصلا من باید بهش رأی بدم؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. کسی دیگه در این زمینه؟ شما اون نفر اول قضیه جلو.
من از خانم کدیور سوال میکنم که با توجه به اینکه آقای کروبی نظرشون این بوده که مثلا با آمریکا مذاکره میکنن یا قانون اساسی رو تغییر خواهند داد و اینا در حیطه اختیارات صریح رهبر هست، آیا این خلاف حیطه اختیارات ایشون نیست که این قول رو بدن، این وعده رو بدن؟
بسیار خوب، در واقع صحبت از اینه که ببخشید ولی وعده سر خرمان میدن آقا کروبی.
در واقع با سوالی که دوستمون کردن که گفتن که اصلا چرا ما باید رأی بدیم، من اشاره کردم شما دارید انتخابات رو در چارچوب در حقیقت نظام و قانون مورد بحث و بررسی قرار میدید. یک موقع دیدگاه آقای سازگارا رو دارید، خب با یک نگرش دیگه هستش. مایی که در چارچوب در حقیقت قانون اساسی میخوایم در انتخابات شرکت کنیم، باید ملزومات این قضیه رو هم بپذیریم. به لحاظ قانون اساسی رئیس جمهور نفر دوم مملکت هستش. حالا شما فرمودید نفر ششم هفتم، نه نفر دوم هست. منتها به اصطلاح شخصیت رئیس جمهور، ویژگی های رئیس جمهور، اینکه چقدر خودش رو قبول داشته باشه، قاطع باشه، شجاع باشه، اینا میتونه دخیل باشه در اینکه بتونه اهداف و برنامه هاش رو پیش ببره یا نبره. بنابراین انتخاب شما اینجا هستش که معنی پیدا میکنه که این نفر دومی که انتخاب میشه با این ویژگی ها چجور بتونه اهداف و برنامه ها رو پی بگیره.
آقای باستانی، اگر کاندیدایی این مسئله رو مطرح بکنه که مطرح شد، یعنی بگه که اگر من رئیس جمهور شدم تمام این اختیارات رو برمیگردم، شما فکر میکنید که این رأی میاره؟ مردم بهش توجه میکنن به این صحبت؟
ببینید، من تصورم اینه که در بخشی از جامعه البته ممکنه این وعده ایجاد جذابیت بکنه، ولی در بخش دیگر هم با توجه به تجربیاتی که در سالهای گذشته در عمل دیدن و فهمیدن که ساخت اصلی قدرت به چه صورت هستش و چطور میشه توش مانور داد، به نظر من در عقیده خیلی از اونها این وعده سرخرمن خواهد بود. شاید منطقی ترین و واقع گرایانه ترین انتظاری که از یک رئیس جمهور بشه داشت در شرایط فعلی کشور اینه که حداقل منشأ یک سری شر جدید نباشه. به قول یکی از دوستان در تهران عبارتی رو به کار برد که جالب بود، میگفتش که الان خاصیت رئیس جمهور شاید به کاری که انجام میده نباشه، به کاری که انجام نمیده باشه. آقای احمدی نژاد اختیاراتی داشتن که البته حالا اختیاراتی بود که در قانون برای همه رئیس جمهورا بود، اما استفاده خیلی بیش از حدی کردن از ابزارهای حکومتی و کارهایی کردن که علاوه بر قوای دیگه باعث نقض حقوق شهروندی، به قهر رفتن اقتصاد و اینها شد. حداقل اینه که اگه یک رئیس جمهور اینها رو متوقف کنه، اونهایی که در حیطه خودش هست، بالاخره مملکتی قدم به جلو رفته. فکر نمی‌کنم امکان تغییر در ساختارهای کلی کشور من جمله قانون اساسی عملی باشه حداقل در 4 سال آینده.
بسیار خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم که بریم به سال بعدی. سال بعدی ما از آقای حمید صفدری.
سوال من این هستش، از خانم کدیور هستش. می‌خواستم ببینم آیا مردم میتونن انتظار داشته باشن که رئیس جمهور جدیدی که میاد میتونن ازش درخواستی داشته باشن که وضعیت اقتصادی مردم بهتر بشه، و آیا مخصوصا الان که بازار انتخابات تنورش خیلی گرم هستش، آیا وعده سرخرمن دادن به مردم در این موقع صحیح هستش یا نه؟
خیلی متشکرم. حالا برای اینکه این بحث اقتصادی رو یه خود بیشتر از پیش ببریم، اگه کسی دیگه در این زمینه خاص در مورد مسائل اقتصادی و برنامه اقتصادی کاندیداها سوالی داری، میتونید هم الان این سوال رو هم بکنید. خانم در اون ردیف دومه.
من سوالی اساسی دارم که این نصفش اول میگم، بعد نصف دومش بستگی داره به جواب خانم. شما به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آیا به آزادی‌های دموکراتیک اعتقاد دارید؟
سوال قرار بود در مورد مسائل اقتصادی باشه.
اجازه بدید دنبالش میاد. شما اعتقاد دارید؟
خب
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. سوال دیگه در مورد اجازه بدید. سوال دیگه در مورد مسئله اقتصادی کسی داره؟ خب اگه نداره خانم کدی و شما بسیار خوب، خیلی متشکرم. به اون سوال شما هم میپردازیم خانم کدی و در مورد مسئله اقتصادی و کاندیداها وعده سرخرمن میدن.
در مورد بحث اقتصاد که اشاره کردین، الان همه کاندیداها محور برنامه‌هاشون بحث اقتصاد هستش، یعنی از آقای احمدی نژاد که طرفدار حفظ وضع موجود هستش تا اون سه تا کاندیدای دیگر که طرفدار تغییر وضع موجود هستن، همه روی موضوع اقتصاد دارن مانور میدن. حالا من بحثم طرفداران تغییر هستش که کلن به دلیل وضعیت اقتصادی بدی که به خاطر حالا سوء مدیریت، تغییر مدیریت‌هایی که در بود اقتصادی بوده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انحلال شوراهای مختلفی که در حوزه پول و اقتصاد و اعتبار بوده و بالاخره بلغم این که در حقیقت ما درآمد نفتیمون چند برابر شده ولی عملا این درآمد وارد سفره مردم نشد، تولید پول نشد، توزیع پول شد و عملا مردم احساس نکردن که پولدار میشن و رغم اینکه درآمد کشور زیاد شد. همه اینها مواردی هستش که همه این کاندیداهای طرفدار تغییر در صدد هستن که به عنوان اولویت اصلیشون بحث اقتصاد رو مد نظر قرار بدن. حالا من به عنوان کسی که با تیم آقای کروبی دارم همکاری میکنم، به عنوان مهمترین دغدغه‌شون همین بحث اقتصاد بوده، هم توی بحث تلویزیونیشون مطرح کردن، هم توی سخنرانی‌های متعددی که داشتن. سه تا بیانیه هم که منتشر کردن، اولین بیانیه‌شون در رابطه بحث اقتصاد بود و تقسیم سهام نفت و گاز و اینکه مکانیزم ایجاد بکنیم که در حقیقت وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کنه. بنابراین مسئله هستش که من فکر می‌کنم دغدغه دلمشغولی همه کاندیدا هستش. این که آیا وعده سرخرمن میدن یا نمیدن، من به نظرم میاد که شما که این مورد رو مطرح کردین، همین دوستمون که بحث آمریکا و تغییر قانون اساسی و غیره رو مطرح کردن، من به نظرم میاد شما باید بین دو تا مسئله توجه تفاوت قائل بشید. یک موقعی کاندیدا داره روی کرده خودش رو در رابطه با یک مسئله مطرح میکنه، مثلا میگه که ضرورت داره که بعضی از اصول قانون اساسی تغییر بکنه، ضرورت داره برای حل بعضی از مشکلات ما مذاکره با آمریکا بکنیم، ضرورت داره که وضعیت اقتصادی به این ترتیب پیش بره. این رویکرد خودش رو داره بیان میکنه. بنابراین باید تفاوت قائل بشیم که این رویکرد آیا در چارچوب به اصطلاح اختیارات هست یا نیست. بیان رویکرد ضرورتاً به معنی نیستش که من میخوام این اقدام رو انجام بدم یا در حیط اختیارات من هستش. بیان رویکرد خودش رو داره میکنه. بنابراین بحث اقتصاد هم همونجوری که اشاره کردم مهمترین دغدغه و دلمشغولی کاندیدا است، خصوصا آقای کروبی که و اینا هم هدفش اینه که ما بتونیم لااقل به 4 سال قبل برگردیم. یعنی متاسفانه انقدر حجم خرابی ها و مشکلات زیاد شده که ناگزیر هستن که ما به اون وضعیت در حقیقت شروع دوره دولت احمدی نژاد برسیم که ما بتونیم بعد برنامه ریزی کنیم. و اون دوستی که در رابطه با
اون رو برمیگردیم بشه. آقای سازگارا، چون شما در اقتصاد خیلی کار کردید و میدونم که نظر دارید، خیلی سریع به من بگین که شما به نظر شما کاندیدا وعده سرخرمن میدن یا اینکه واقعا وضع اقتصادی اونچنان وخیمه که اینها واقعا برنامه دارن و میخوان اقتصاد بهتر بکنن.
نه، به نظر من وعده سرخرمن نمیدن. برنامه های اقتصادی کاندیدا رو که میخونید موارد اجرایی توش هست و قابل اجرام هست. حرفایی از جنس حرفای سوال دوست قبلیمون نیست که بگن قانون اساسی عوض میشه در حالی که اختیار تغییر قانون اساسی دست رهبریه. نه، حرفایی که میزنن اجراییه و قابل اجراست و به نظر من هم دو درد بزرگ اقتصاد ما، تورم و رکود که این دومی منجر به بیکاری زیاد، نرخ بالای بیکاری شده، هر دوی اینا درمان داره. البته در درمانش وقتی وارد بشن هر دوی اینها، اول بعد این خرابکاری های دولت های احمد نژاد رو واقعا باش مقابله کنن، حزب پادگانی سپاه رو که در بیش از 1500 پروژه کشور دست داره دستش رو کوتاه کنن، ولی تغییرات اساسی لازم میشه که الزاماً به تغییر در مدیریت‌های سیاسی کشور منجر خواهد شد اگر بخوان جدی به حرفایی که دارم میزنم.
خیلی متشکرم. البته این حزب پادگانی سپاه رو مسببش خود شما بود که سپاه رو راه انداخت.
آره، ولی اون که ما راه انداختیم این نبود، این ارتش مردمی بود. این الان حزب آقای خامنه‌ای
است. خیلی متشکرم. ما متاسفانه از نمایندگان یا کسانی که میتونن طرف کاندیدای دیگه هم صحبت بکنن دعوت کردیم که متاسفانه شرکت نکردن در اینجا و بنابراین برای اینکه انصاف رو رعایت کرده باشیم، آقای بنوچ، شما که به هر حال مطلع هستید، نظرات اقتصادی آقای احمدی نژاد و آقای رضایی مخصوصا در این زمینه چه برنامه‌ای دارن؟ میخوان چیکار بکنن برای
این؟ مثلا یه روز قبل به من مأموریت میدادیم من یزاره تو این نقش قرار بگیرم، یعنی دیدم چه نقش ساده ای هم نیست من برم تو نقش مدافع های احمد نژاد، خیلی کار مشکلیه، ولی سعی میکنم یه جوری از آب درش بیارم، سعی هم میکنم. به هر حال ببینید، اونها تصورشون حضور در قدرته، و چون تصورشون حضور در قدرته عنایت داشته باشین بعدش مجاز میشه. اتفاقی تو این 4 ساله افتاده، آقای احمدی‌نژاد اولین آدمی است که به عنوان رئیس جمهور طبیعتاً تو 3 سال گذشته انتخاب شده که از روز اولی که اومده قصد این که پتروشیمی درست کنه، این حرفا که سازگاره بلده میزنه، خیلی هم شیکه، از این حرفا رو ایشون تو مرامش نیست. ایشون تمام حرفش این بوده است که من این پولو بدم دست مردم، از این ور داده، از اون ور ارزش این پول اومده پایین ها، ولی مسئله‌اش نیست. مسئله عبارت از این است که
حالا سوال من اینه که برنامه‌اش چی الان؟
این
توی تبلیغات انتخاباتش چی میگه در بوده؟
این که عرض میکنم میشه یک برنامه. شما اگه یک نگاهی بکنید به این کشورهای مسلمان و به خصوص کشورهایی که شیعیان توش اکثریت دارن داره عمل میکنه، مثل حزب الله، مثل حماس، مثل الان وضعیتی در بخشی از عراق یا تمایل اصلی اکثریت عراق، یه نگاه چریتی وجود داره، یک نگاه اعانه‌ای وجود داره. ایران کشور پیشرفته است، نخبگانش بالاست و مچ این کار گرفتن و الان یه موضوع عمومی شده در کشور. شما زیاد میشنوید گداپروری چیه و از جانب سنتی ترین بخش جامعه همین ایرادو میشنوید. در بقیه جای دنیا اینطوری نیست، خیلی هم خوبه. شما یه سیستمایی درست میکنی، سیستما همینطور پول میدن به مردم و مردم هم خیلی هم خوش. الان در بخشی از کشورهای به خصوص منطقه این روش داره کار میکنه، داره بنابری. میخوام عرض بکنم اون چیزی هم که آقای احمدی نژاد داره انجام میده، فکر نکنید خیلی بی برنامه است، فکر نکنید خیلی بر اساس این استش که ایشون متوجه نبوده ماده کاری کرده که الان آخرش به همه بهش رأی ندن. نه
خیلی متشکرم آقای بهرود. البته من نقش جانب اصولگرها رو خوب جان نگم ظاهرا،
ولی
آقای
میگن اینجوری میگن زیادی
اجازه کردن. آقای باستانی، آقای باستانی شما شروع میکنید در برنامه اقتصادی آقای موسوی چیه؟ در واقع چی میخواد انجام بده برای آینده؟
حتی منم مثل ایشون بالاخره ادای نقش رو دارم دیگه. منم
به عنوان شما به عنوان روزنامه‌نگار و مطلع دارم ازتون میپرسم.
ببینید، من تصورم اینه که به هر حال کاندیداهای غیر از آقای احمدی نژاد بخش مهمی از حرفایی که دارن میزنن شبیه هم هست. یعنی شما اگر که حرفای اقتصادی که جملات اقتصادی که کاندیداهای مختلف بیان کردن رو کنار هم دیگه بذارین، با یه مقدار تفاوت، اغلبش اشاره داره به صدماتی که دولت آقای احمدی نژاد به اقتصاد زده و میگن اینها باید برگرده به عقب. همه دارن میگن سازمان مدیریت برنامه‌ریزی نباید منحل میشد. اینا هم بدیهیاته، واقعا دو تا چهار تاست. همه دارن میگن که توزیع مستقیم پول تورم رو بالا میبره. آقای موسوی هم طبیعتاً همین حرفا رو دارن میزنن. توی برنامه‌های کاندیداها البته بعضی جاها یه تفاوتای دیده میشه. به عنوان نمونه توی برنامه آقای کروبی این بحث این که به هر حال یارانه نفتی رو توضیح میکنن، این یه چیزی که شاید تو برنامه آقای موسوی و آقای محسن رضایی دیده نشده باشه، ولی قسمت‌های دیگه‌اش عمدتاً برمیگرده من جمله آقای موسوی به احیای نظام برنامه‌ریزی کشور، برقراری انضباط در سیستم اقتصادی کشور و اینکه دولت توش فعال مایشا نباشه و گرفتن جلوی فساد. این چیزی